با روابط نامشروع، خود ارضایی ها و این گونه مسائل که متاسفانه در جوامع غربی زیاد هست و اتفاقا خیلی هم عادی انگاری شده. گاهی اوقات شاهد این هستیم که حتی به موانع قانونیش هم برداشته شده.
بله خانم دکتر، برای افزایش توان جامعه در درک بهتر مقوله فردی و اجتماعی حجاب، از نظر شما چه راهکارهایی رو میشه پیشنهاد کرد؟
بفرمایید یه بار دیگه سوالتون رو.
عرض کردم خدمتون که برای افزایش توان جامعه برای درک بهتر مقوله فردی و اجتماعی حجاب چه راهکارهایی رو میشه پیشنهاد کرد؟
خب یکی از این راهکارها در حقیقت اقدام از طریق مسائل فرهنگیه، یعنی فرهنگ سازی در جامعه، که این البته مختص یه دوره خاصی نیست، از همون ابتدا، از زمانی که فرزند در داخل خانواده هست و از طریق خانواده داره آموزش میبینه و بعد که به مدرسه اون قدم میگذاره و ساعتهای متمادی رو در مدرسه هست، این فرهنگ سازی باید شروع بشه و شکل بگیره. ما متاسفانه گاهی مواجه هستیم با حرکتها و برنامه هایی که ضد و نقیض با هم هستن. یعنی مثلا در خانواده یه آموزش داده میشه، یه جور فرهنگ داره به کودک و نوجوان القا میشه، بعد در جامعه یا در مدرسه یک فرهنگ دیگه. بله. و همین این مسئله باعث میشه که
دوگانگی به وجود
دوگانگی بیاد. شدیدی به در فرد به وجود میاد و این بدترین حالت ممکن هست.
پس به نظر شما باید خود خانواده هم آموزش ببینن به یه نوعی تا این دوگانگی به وجود نیاد و در واقع یک نوع تربیت از یک بله روش استفاده بله بشه برای
مسلمان.
تربیت فرزند.
یعنی این بحث مباحث فرهنگی لازمش این هست که یک صدایی وجود داشته باشه و بله. اتفاقا این که خانواده ها حالا از طریق رسانه ها، از طریق حالا صدا و سیما و بقیه موارد، اینا بتونن به این نقش خودشون آگاه باشن و اینکه اثرات این خلاصه اختلاف و تضاد بین محیط‌های فرهنگی یا اون چی که در حقیقت فرد اون دانش آموز یا اون فرزند داره یاد میگیره، این رو بهش آگاه باشن که چه اثرات بدی میتونه رو هویت این نوجوان یا جوان بگذاره که بله. داره شکل میگیره در حیات.
بسیار همعالی. خیلی متشکرم خانم دکتر لاجوردی از اینکه با ما گفتگو کردید. انشالله که همیشه سرافراز و سربلند باشید. با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارت. از همراهیتون با برنامه بدون خط خوردگی تشکر میکنیم. از شما پرسیدیم که زن در فرهنگ ایرانی اسلامی چه جایگاهی داره. سه تا گزینه رو معرفی کردیم. گزینه اول زن بنیان خانواده، گزینه دوم زن تربیت کننده نسل آینده و گزینه سوم هر دو مورد. و از شما خواستیم که در نظرسنجی شرکت کنید. از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 باز هم فرصت داریم که ببینیم دوستان عزیزمون نظرشون چیست. دوستان خوبی که در سوال نظرسنجی ما شرکت کردن اکثرا آقا هستن، به جز اونایی که اسم و فامیلشون رو ننوشتن. من خواهش میکنم که خانم ها هم در این نظرسنجی شرکت کنن، مثل دوست خوبمون آقای احمد آسمی اصفهانی که گفتن با سلام گزینه سه. متشکرم. حتما در فرصت‌های دیگه پیام‌های شما رو خواهم خوند. شما همچنان ادامه بدید به شرکت در نظرسنجی برنامه. اما عدالت‌خواهی و جنبش دانشجوی ایران، در مورد این موضوع گفتگو می‌کنم با جناب آقای علیرضا اسلامی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای اسلامی سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر.
سلام علیکم به جناب علی و شنوندگان و همکاران عزیزمون و عرض تسلیت شهادت حضرت زهرای
متشکرم.
سلام الله علیها در خدمت.
زنده باشید، خیلی متشکریم از اینکه وقتتون رو با ما سهیم شدید. آقای اسلامی، چه عواملی موجب شکل گیری جنبش دانشجویی عدالت خواه در ایران پیش از انقلاب اسلامی شده؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اگر ما یه مروری بکنیم هر شاید موضوع دانشگاه رو از تقریبا تأسیس مدرسه دارالفنون تا کنون فراز و نشیب‌های خوب مختلفی داشته.
بله.
گاهی پروفسور حسابی ها دکتر غریب ها رو تحویل جامعه داده. یه مدتی فضا دست مارکسیست ها و توده ای ها بود که مرحوم دکتر شیبانی میگفت من فقط تنها بودم که به مسجد میرفتم نماز بخونم. گاه روشن فکرانی مثل جلال آل احمد رو تحویل داده و گاهی در مقابل سلطه امریکا ایستادن و این سه شهیدی که در 16 آذر بودن و بسیاری از زندانیان سیاسی رو قبل از انقلاب از این قشر ما میبینیم. البته نقش دکتر علی شریعتی خیلی برجسته بود در آگاه سازی قشر دانشگاهی و در حسینی ارشاد. ما حالا اون موقع هم جوون بودیم، میرفتیم شرکت میکردیم، خب میومدن اساتید دانشجوها، و ولی خب گاهی چون اینا تعمیق نداشت یه انحرافاتی ایجاد شد. مثلا گروه های مارکسیستی، پیکار، مجاهدین خلق، فرقان از تو اینا هم در اومد. البته بسیاری از افراد هم مثبت بودن که منجر به انقلاب شد.
بله.
و اونایی که دنبال حضرت امام رفتند، خب تسخیر لانه جاسوسی رو داشتیم که ناشی از فعالیت و جنبش دانشجویی بود تا حضور تو جبهه‌های جنگ، جهاد، سازندگی، دانش بنیان‌ها، فناوری‌ها و خلاصه موجب پیشرفت ایران و به سطح جهانی رسوندنش شدند. الحمدلله و الان که گسترش فضای دانشگاهی تحصیلات عالی در ایران خیلی خوب عقب موندگی‌ها رو جبران کرده. البته دانشجویان از لحاظ روحی روانی چون وابستگی کمتری دارن نسبت به دیگران، پول و مال و زندگی و نمیدونم زن و بچه و اینا کمتر وابسته هستن، خب آزادترن و به طبع آزادی خواه و عدالت طلب هستن و اتفاقا این فرصت میتونه موتور پیشران کشور و گسترش عدالت باشه، همطور که مقام معظم رهبری هم از اینها تقاضا کردند و گفتن شما این رو از دست ندید و بخواید خواستار اجرای عدالت بشید. البته خب آثار خوبی هم داشت، محدودیت های مثلا راندخاری شد یا مثلا اونچه که در دانشگاه های غرب ما شاهد هستیم، مثلا تو همین جریان غزه ما شاهد بودیم که اونا با این که حالا مثلا مسلمان و اینا نیستن ولی همین عدالت خواهی و آزادی خواهی رو دارن.
بله.
البته امروز دشمن ها از طریق جنگ نرم و رسانه ها و فضای مجازی میخوان بر روح و روان و در واقع دانش و بینش نسل جوانمون تأثیر بذارن و آگاهی اونا میتونه این جنگ شناختی و هویتی رو خونسا کنه. لذا مجموعاً میتوان گفت که دانشجویان ما میتونن با اون آموزه های اسلامی که دارن و با اون تحصیلات عالی که دارن برای اجرای عدالت و گسترش عدالت بتونن فعال بشن و عرض کردم پیشران این حرکت باشن.
بله.
چون بتونن مؤثر باشن واقعا.
بله. جناب اسلامی، نقش جنبش دانشجویی در اعتراضات و تحرکات سیاسی دوران حکومت شاه در دفاع از عدالت اجتماعی چگونه بود؟
بله، اون زمانم عرض کردم در دوره‌هایی حالا غیر از 16 آذر همون مربوط به دهه 30 هست اتفاقاتی که افتاد، پس از اونم خب اقداماتی میشد ولی خب ساواک و رژیم شاه در مقابله با اون اقدام میکرد و اکثر اینها دستگیر میشدن، زندان میرفتن. بنده مثلا خودم که زندان بودم اونجا تعدادی از دانشجوها بودن، البته از اقشار دیگه هم بودن، از کسب بازار و گروه های دیگه، ولی خب عمدتاً دانشجو بودن و اینا برای همین اجرای عدالت و مسائل اجتماعی فعالیت کرده بودن، مبارزه کرده بودن، دستگیر شده بودن. و به ویژه در دهه همین در ایام انقلاب، یعنی از سال 56 که تظاهرات راه پیمایی اینا انجام شد، حضور دانشجوها و قشر جوان خیلی بیشتر بود در تظاهرات و شعارهایی که می دادن خیلی مؤثر بود به تبع در آگاه سازی مردم. و هر دانشجوی، اگر مثلا میگم و در یک خانواده یه دانشجو بوده، به تبع تأثیرات زیادی روی اون خانواده داشت. خب اون موقع هم چون رادیو تلویزیون در اختیار همه نبود، یعنی ازش استفاده نمی کردم، من ممنوع بود. معمولا مذهبی ها که تلویزیون نداشتن، رادیو هم خیلی محدود بود و مثلا در حد اخبار و این دو چیزا بود دیگه. لذا این که بتونه گسترش بده مثلا پیام های حضرت امام، اعلامیه ها و نوارهای ایشون رو ضبط کنن، پخش کنن، اینا خیلی مؤثر بودن. میتونیم بگیم که واقعا یکی از پایه های انقلاب ما قشر دانشجو و دانشگاهی و جوان بود که منجر به پیروزی انقلاب شد.
بله. آقای اسلامی، در مورد نقش دانشجویان در تحرکات سیاسی دوران حکومت شاه صحبت کردیم، پاسخ شما رو شنیدیم. حال به نظر شما در آینده ایران اسلامی این نقش چگونه خواهد بود؟
خب با توجه به این که حالا اون موقع دانشجو البته تعدادشون خیلی محدود بود، ما بله. هم تعداد دانشگاهمون هم تعداد دانشجوان بسیار محدود بود و خیلی کم بود، ولی به حمدالله پس از انقلاب میزان شرکت در دانشگاه‌ها و اینا، گاهی مثلا با کشور چین که 1 میلیارد جمعیت داره، 1 میلیارد خوردهی برابری میکنه، یعنی میزان دانشجویان ما. لذا سطح اطلاعات و آگاهی های مردم عموما بالا رفته. خب حضور بانوان در دانشگاه ها فوق‌العاده است، همین در کنکور ها معمولا بالای 60% حضور دارن و طب این نقش میتونه مؤثر باشه. عرض کردم که نمونه شما در لحاظ اجرایی و عملی توی دانش این گروه هایی که به اصطلاح ایجاد شده برای فناوری های مختلف و شرکت های دانش بنیان، اینا میبینیم که به تدریج داره یکی یکی در حوزه های مختلف نیازهای ایران رو اینا تأمین میکنن، لحاظ علمی و تکنیکی و حوزه های مختلف دیگه. و هم اون جنبه سیاسی اجتماعیش که میتونه آگاهی بخشی داشته باشه، حالا چه در بسیج چه در حضور در جبهه هایی که بودند یا در فضای مجازی یا در مثلا رسانه ها، اینا خیلی به تبع میتونه مؤثر باشه و مؤثر هم بوده. اینو میشه تقویت کرد، گسترش داد، کیفیتشو بالا برد، به ویژه در عصری که خب عصر الکترونیک و دیجیتال و هوش مصنوعی اینا هست، خیلی این نقش به تبع برازنده و بالاتر خواهد بود.
قطعا همینطور خواهد بود. آقای اسلامی، خیلی ممنون و متشکرم از اینکه با ما گفتگو کردید و به سوالات ما پاسخ دادید. امیدوارم همیشه سلامت و سرفراز باشید. با شما خداحافظی میکنیم. و ما باز هم بریم سراغ پاسخهای شما به سوال نظرسنجی زن در فرهنگ ایرانی اسلامی چه جایگاهی دارد. گزینه اول زن بنیان خانواده، گزینه دوم زن تربیت کننده نسل آینده و گزینه سوم هر دو مورد. و اما پاسخهای شما. سلام، وقت شما بخیر. آقای خانم رضاپور از باغستان شهریار گزینه سه رو انتخاب کردن. این دوست عزیزمون با شماره 0991-0765 اسمشون رو ننوشتن. با سلام، گزینه 3. اما امروز 12 آذر روز قانون اساسی است. در مورد همین موضوع گفتگو میکنم با جناب آقای هادی ایمانی، حقوقدان و کارشناس شورای نگهبان. آقای ایمانی سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
سلامت باشین. من هم عرض ادب دارم برای شما و همکارانتون و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
درود بی پایان بر شما. آقای ایمانی، در 24 آبان 58 کار تدوین قانون اساسی به پایان رسید و دو روز بعد 26 آبان 58 در روزنامه کیهان به چاپ رسید. همه پرسی قانون اساسی در 11 و 12 آذر 58 با رأی نزدیک به 99.5% ملت به تصویب نهایی مردم ایران رسید. چگونه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مهمترین سند قانونی در تنظیم روابط بین حاکمیت و ملت اصول کلی حکومت اسلامی رو مشخص میکنه و البته چه نقشی در تامین حقوق فردی و اجتماعی شهروندان داره؟ خیلی سوال طولانی شد، درسته؟
بله، خواهش میکنم. بله، خیلی. بسم الله الرحمن الرحیم. شاید ادعا کنیم که یکی از مترقی ترین قانون اساسی جهانی قانون اساسی جمهوری اسلامی.
بله.
اینو توی مجامع مختلف بین المللی گاهی به بحث گذاشته میشه و از اصول قانون اساسی واقعا خیلی از خبرگان استفاده میکنن.
بله.
نکتش اینه که خبرگان کشور در یک مجمعی به نام خبرگان جمع شدن و کار عظیمی رو صورت دادن.
بله.
و این مزیت خاصیه که در مورد قانون اساسی اجرا شد و مزیت بزرگش همین است که تمام نخبگان علمی و فقهی در این مسئله مشارکت داشتن.
بله.
روابط بین دولت و مردم رو قانون اساسی تعیین میکنه در بخش‌های مختلفی که اصول بندی شده. به نظر میرسه که قانون اساسی اگر مورد اهتمام جدیتر قرار بگیره، یعنی به تمام اصولش پایبندی نشون بده دولت و افرادی که دستن در کار اجرای قانون هستند، میتونه واقعا ملت رو به یک جایگاه مهمی در عرصه بین المللی تبدیل کنه.
البته
این قانون اساسی الان مطمع نظر خیلی از نخبگان قرار گرفته. امیدواریم انشاءالله این مزیت رو ما گرامی بداریم و در سال روزش به تبیین و اصولش بپردازیم.
بله.
خیلی کم ما بها میدیم که در تبیین تو برنامه صدا و سیما برنامه ها بسیار قلیل و کمه. انشاءالله این کار صورت بگیره که مردم آگاهی بیشتری نسبت به مواد این قانون داشته باشن تا در اجرا کمک موثری باشن.
بله، متشکرم از توضیحاتتون. آقای ایمانی، چه عواملی باعث شدن که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک چارچوب ثابت و در این حال قابل انعطاف برای پاسخ به تحولات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور عمل کنه و چطور میتونه به حفظ پایداری نظام جمهوری اسلامی کمک کنه؟
به نظر من میرسه که یکی از ویژگی‌های قانون اساسی ما در نظر گرفتن جایگاه ولایت فقیه هست در این قانون.
بله.
به جهت این که تمام معضلات و تمام بنبست هایی که ممکنه در اجرای حکمرانی صورت بگیره، ولی فقیه میتونه اینو حل و فصل بکنه. به شما دیدید که در بسیاری از موارد این مسئله عملیاتی شد.
بله.
یعنی ولی فقیه به عنوان یک جایگاه ویژه‌ای که اولا از مسئولیت به اصطلاح فقهی برخوردار در امری که میکنه و همه باید اطاعت کنن، حتی فقهای دیگه.
بله.
یعنی اگر ولی امر دستوری داد در مسائل حکمرانی، به مراجع دیگر هم واجب میشه که اجرا کنن و عمل کنن.
بله.
یه همچی جایگاهیه. این جایگاه باعث میشه که در اجرای مسائل مورد مبتلابه مردم در اجرای در اجرای قوانین به مسائل مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، ولی فقیه بتونه این مسئله رو بدون اینکه مراحل طویلی رو طی کنه فوری تصمیم گیری کنه و مجریان رو در امر هدایت امور مردم کمک کنه.
بسیار.
این اصلی ترین ویژگی قانون اساسی ماست.
بسیار هم عالی. خیلی متشکرم آقای ایمانی.
خواهش میکنم.
از گفتگوتون با برنامه یه بدون خط خوردگی. امیدوارم همیشه سلامت و تندرست باشید.
خدا حفظتون کنه. معید و موفق باشید
انشاءالله. خدا حافظ شما.
خدا.
بازم وقتی شده که چند تا از پیام های شما رو و پاسخ به سوال نظرسنجی رو بخونم. دوست خوبمون آقای علی اصفهانی از ربات کریم هم گزینه 3 رو انتخاب کردن. بعضی از دوستانمون که اسم خودشون رو ننوشتن، من شمارهشون رو میخونم. 0912-824-02 ایشون هم گزینه 3 رو انتخاب کردن، یعنی هر دو مورد. شنونده عزیزی دیگری که باز هم ایشون هم اسمشون رو ننوشتن با شماره 0936-44-31 ایشون هم گزینه 3 رو انتخاب کردن. دو روز گذشته و با سرمای هوا، میزان مصرف گاز از 500 میلیون متر مکعب در بخش خانگی و تجاری به 575 متر مکعب افزایش پیدا کرده است. غلامرضا کوشکی، رئیس مرکز راهبری شرکت ملی گاز.
هواشناسی دریافت شد طی دو روز گذشته روزهای سردی رو در کشور داشتیم که باعث شد طی این دو روز میزان مصرف گاز از عدد 500 میلیون متر مکعب در بخش خانگی و تجاری به 575 میلیون متر مکعب افزایش پیدا کنه و تقریبا چیزی معادل 68% از تولید گاز ما در بخش خانگی و تجاری مصرف شد. اما نکته‌ای که هست این که این سرما تداوم داره تا پایان هفته در کشور و پیشبینی های ما حاکی از این است که این میزان مصرف در روزهای آینده افزایش پیدا بکنه و به حدود 600 میلیون متر مکعب هم برسه. نکته ای که من خواستم عرض کنم خدمت هموطنان عزیز، طی این دو روز گذشته که میزان مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری افزایش پیدا کرد، کل مصارف ما که بخش خانگی و تجاری، نیروگاه ها، صنایع و مصارف بخش عملیاتی، تمام این مصارف رو اگر در نظر بگیریم، میزان کل مصارف نسبت به کل تولید ما چیزی در حدود 6% افزایش داشته و این افزایش مصرف نسبت به تولید موازنه تولید و مصرف ما رو منفی کرده و این وضعیت وقتی تداوم پیدا میکنه متاسفانه باعث افت فشار گاز در بعضی از نقاط کشور میشه. تا الان که من خدمت شما صحبت میکنم، خوشبختانه در نقطه ای از کشور که افت فشار گاز یا قطع گاز نداشته باشیم در واقع اتفاق نیفتاده. امیدوار هستیم در روزهای آینده هم به همین شکل ما بتونیم پایداری شبکه گاز رو حفظ کنیم. اما مدیریت مصرف توسط هموطنان عزیز ما اکیداً توصیه میشه. خواهش داریم با راهکارهایی که عرض میکنیم خدمتشون در بخش خانگی و تجاری حتما این ملاحظات رو مد نظر قرار بدن تا انشالله در روزهای آینده ما همچنان بتونیم پایداری شبکه گاز در کشور رو حفظ کنیم.
به پایان برنامه بدون خط‌خوردگی امشب رسیدیم، اما اینو اضافه میکنیم که زندگی با صرفه‌جویی یعنی ساختن فردایی روشن‌تر. صرفه‌جویی یک انتخاب نیست، یک چشم‌انداز است برای زندگی بهتر. متشکریم از همراهیتون. شبتون بخیر.
به خانه خوش آمدی قهرمان، آرام بگیر در این قطعه سبز که مردم این سرزمین همیشه قدردان تو خواهند بود.
بازگشت 300 شهید والا مقام دفاع مقدس به آغوش میهن. آیین ودا با این دلاوران و قهرمانان زنده تاریخ، چهارشنبه 14 آذر ماه بعد از نماز مغرب و عشا در باغ موزه دفاع مقدس تهران.
سال هاست که آسمان کوچ غریبت را بر شانه های من پرنده می تکاند و آفتاب مسیر چشمانت را به انگشت نشان من می دهد و می گرید و می گرید.
لیبی که تو شهر و دهان قصر سلام و سلام،
همگی خواهیم آمد،
همگی خواهیم آمد، خواهیم آمد.
در آیین بدرقه و تشییع با شکوه پیکر قهرمانان سرزمین ما، قهرمانان سرزمین ما.
پنجشنبه 15 آذر ماه همزمان با شهادت بزرگ بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها،
ساعت 8 صبح مقابل درب اصلی دانشگاه تهران.
خوش آمدید، خوش آمدی قهرمان.
شنوندگان عزیز شبتون بخیر. صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. دوستان عزیز، از حضور همتون تقاضا داریم با توجه به سرمای هوا در این روزها در فصل پاییز و البته نزدیک شدن به فصل سرد زمستان، از همه شما عزیزان تقاضا میکنیم که در مصرف گاز صرفه‌جویی کنید تا انشالله محفل و خانه همه هموطنان عزیزمون در این شبها و روزهای سرد فصل پاییز و زمستان انشالله گرم گرم باشه.
بهینه بهینه
سلام خانم مهندس بهینه.
سلام آقای معلم، ممنون دعوتم کردین منم سر کلاس باشم.
آقای معلم، امروز قرار خانم مهندس بهینه معلم باشه. آقای معلم،
راستش اگه خانم مهندس افتخار بدن و تو این کلاس 30 نفره نکته یا پیام آموزشی در رابطه با مصرف گاز بفرمایند خیلی ممنون میشم.
یعنی الان همه بچه ها دارن منو میبینن؟
نه صداتون رو میشنوم خانم مهندس.
بالاخره حجم گاز تولیدی تو کشور محدوده و باید بین همه مردم در جای جای این کشور پهناور توزیع بشه. ولی ممکنه به نقاط دور افتاده نرسه،
به ویژه در فصول سرد سال زمانی که مصرف گاز زیاده.
بله دقیقا.
ساده ترین کاری که میشه کرد چیه خانم مهندس؟
ساده ترین کار اینه که 1. هر جا هستیم همین الان بلند شیم. 2. بریم سراغ بخاری یا رادیاتور یا آبگرم کنی یا اجاق گاز. 3. یه درجه از زمای اونو کم کنیم یا شعله رو کمتر کنیم. 4. برگردیم بشینیم همون جای قبلی. کجا رفتی کمان؟ کجا رفتی جمان؟ کلاس تعطیل شد آقای معلم.
منم میرم سمت بخاری، الان برمیگردم خانم مهندس.
شرکت ملی گاز ایران.
دقیق نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه‌های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک‌های غیرنقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند.